باد خجست باد این گلفشان دیار به بلبلا خجست باد همیشه باد و وطن برقرار این پیروزی خجست باد این پیروزی این پیروزی خجست باد این پیروزی
بله با شما شنیدیم قسمت هایی از صدای خوب و دلنشین و به یاد ماندنی یکی از خوانندگان خوب دفاع مقدس کشورمون جناب آقای محمد گلریز و در روایت ناتمام. انشاءالله هر جا که هستن صحیح و سلامت باشن و برای همه عزیزانی که اون قدری که از دست و به قول ما رو وسعشون برمیاد و زحمت کشیدن برای دفاع مقدس دالا در هر مسئولیت و مقام و منصبی که بودن، برای همشون آرزوی سلامتی و بهترین ها رو داریم. دوستان عزیزم اومدن تا برنامه زنده بیقاب بینقاب رو با اجرای همکار خوبم جناب آقای مروی و میهمان محترمشون تقدیم حضورتون بکنن که با شما از رادیو گفتگو این برنامه رو به مدت حدوداً 1 ساعت و 10 دقیقه از این لحظه به بعد میشنویم.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
می‌کنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیدا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا کنار بود.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بینقاب. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و در کمال صحت و سلامت و آرامش صدای ما رو بشنوید. امیدوارم مراقب سلامتیتون بوده باشید. دوباره کرونا اوج گرفته، حالا بعضیا میگن موج سومه یا نمیدونم، حالا هر چه که هست آمارها رو به افزایش هستش و تعداد عزیزانی که ما داریم از دست میدهیم هم بیشتر. لطفاً مراقب سلامتیتون باشید. فارغ از اینکه واکسنی باشد یا نباشد، درمانی باشد یا نباشد، آنچه که مهمه پیگیری کردن و مراقبت کردن بر اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و زدن همین ماسک ساده است. پس مراقب سلامتیتون باشید و خیلی خوشحالیم که ما امروز در خدمتتون هستیم. اما مسیر ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هستش که الان میتونید بشنوید، و اگر الان زمان مناسبی نیست، کار دارید، مشغول هستید، تمرکز کافی رو ندارید، یا میخواید بعداً با دقت بیشتری برنامه ما رو بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو دانلود کنید، ذخیره کنید و بشنوید. سایت رادیو گفتگو هم دقایقی بعد از پایان برنامه این فایل رو روی سایت قرار میدهند و از اونجا هم شما میتونید برنامه رو در زمان مناسب بشنوید. اما ما از طریق پیامک 30,000-1035 نظرات شما رو به صورت متن و نوشته دریافت میکنیم. اگر که میخواید تلفن بزنید هم روابط عمومی سازمان به شماره 162 رو میتونید بگیرید و صحبت کنید، و هم 27861035 رو میتونید بگیرید و با تلفن گویای رادیو گفتگو صحبت بکنید. پل‌های ارتباطی ما با شما برقرار هست برای اینکه موضوعاتی که دغدغه شماست، انتظار شماست از رادیو گفتگو رو بفرمایید و ما متناسب با اون موضوعات برنامه رو تقدیمتون کنیم. و اما موضوعی که امروز در برنامه بیقاب بی‌نقاب به اون خواهیم پرداخت، بررسی سیاست خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی رو امروز میخواییم بررسی بکنیم. یکی از سیاست هایی که اغلب دولت ها ازش استفاده میکنن برای اینکه بازار محصولات غذایشون رو به یک ثباتی برسونن، امنیت غذایی رو حفظ بکنن، به کشاورزان تضمین خاطر بدهن که بتونن برنامه ریزی بکنن، استفاده از سیاست های قیمتی یا همون خرید تضمینی است. خرید تضمینی به این معنا که قیمتی رو دولت در ابتدای فصل کاشت مشخص میکنه و به کشاورز میگه اگر محصولی رو با این کیفیت داشته باشی در موقع برداشت من خودم خریدارش هستم و این رو میتونی به راحتی به دولت بفروشی. ما در کشورمون در حوزه گندم سالها این کارو کردیم، البته کجدار و مریض بعضی سالها نقص شد و بعضی سالها بهتر انجام شد، در دیگر محصولات اساسی رو هم در همین قالب قرار دادیم. امسال هم در ابتدای فصل کشاورزی یا سال کشاورزی قرار داریم و زمان مناسبی است برای بحث و بررسی در رابطه با این سیاست. دو مهمان عزیز در استودیو داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد، اما ابتداءً مقدمه کاملتر و دقیقتر رو در این حوزه بشنوید، زیر ذره بینی رو که موضوع سیاست خرید تضمینی رو بررسی کرده.
ذره‌بین. پس آخرین روزهای شهریور ماه 99 در حالی به شمار افتاده که دولت هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم رو اعلام نکرده. تشکل‌های تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زرایی جدید باید بیش از 5000 تومان باشد. اما شنیده شده نظر شورای اقتصاد که قیمت خرید تضمینی گندم رو تعیین می‌کنه 3200 تومان است. هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران میگوید در صورتی که امسال قیمت مناسبی برای گندم تعیین نشود و آن را به موقع اعلام نکنند، با افزایش 3 تا 5 برابری قیمت نهادها تولید این محصول استراتژیک با چالش مواجه میشود.
الان کشاورزان در سردرگمی و بلا تکلیفی هستند، به خاطر اینکه هم قیمت اعلام نشده و هم اطلاع ندارن که قیمت در چه حدودی خواهد بود، چه براشون میصرفه به کارن یا اینکه نمیصرفه که برن سراغ محصولات دیگه.
هزینه های تمام شده تولید، نرخ تورم و قیمت جهانی گندم از مواردی است که شورای اقتصاد باید به آن توجه کند. حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور:
دولت هم نگاهش نگاه بودجه‌ای همیشه هست، هم تأمین نان مردم، و جای خود تولید کننده تو این نیون خالی بود و نظری نداشت
و کار به واردات خواهد کشید، آن هم محصولی مانند گندم که سالها برای خودکفایی آن تلاش شده است.
امروز با هزینه های گزافی که در بخش کشاورزی ایجاد شده با حرب از دولتی، نگران این هستیم که کشاورزا به سمت کشت ریسک‌پذیر برن و کشت‌های محصولات اساسی رو از دستور کارشون خارج بکنن که این اتفاق اگر بیفته قطعاً ما با کمبود مواجه میشیم، حتماً پیامد اون واردات هست.
از سوی هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی را به فال نیک میگیرد.
نظر اعلام دیر موقع امسال ما تا اندازه خوشحال هستیم، به خاطر اینکه این مهلت برای ما ایجاد شد که با رایزنی با مجلس و کمیسیون کشاورزی یه طرح دو فوریتی که آرزوی چندین ساله کشاورزان بود که خودشون در نرخ گذاری و قیمت گذاری محصولات کشاورزی سهیم باشن که تا حالا کوچکترین سهمی نداشتن.
در روزهای گذشته اتفاقی که سالها کشاورزان منتظر آن بودند رخ داده و نمایندگان کلیات یک طرح دو فوریتی را برای تشکیل شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس به تصویب رساندند. ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
ما در مجلس طرح دو فوریتی رو برای اصلاح تفسیرهای قانون خرید تضمینی به مجلس آوردیم. الحمدلله 207 رأی مجلس این داد. بعد از اون هم کلیت طرح هم در صحن مجلس با 85 درصد آرا نمایندگان مواجه شد. از روز یک شنبه جزئیات طرح در مجلس انجام میگیره و بعدم به شورای نگهبان خواهد رفت.
با تشکیل این شورا از این پس قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی شود و این شورا مسئول قیمت گذاری می شود.
شورای قیمت گذاری دیده شده 9 عضو داره: 3 عضو دولت، 3 عضو کشاورز خبره، 3 عضو تشکل کشاورزی و اینا تا قبل از شروع کشت، یعنی تا پایان تیر ماه، قیمت خرید تضمینی رو تعیین میکنن.
گفته شده سال گذشته تعیین نرخ خرید تضمینی گندم منجر به واردات بیش از 2 میلیون تن گندم شده، در صورتی که اگر این نرخ امسال به درستی انتخاب شود کشاورزان هم دلگرم شده و شبهای پردلهره تولید را به صبح روشن تامین امنیت غذایی کشور پیوند می‌زنند.
شانزده و دوازده دقیقه از ما در خدمت شما هستیم. امروز ساعت هم عقب کشیدن یه مقداری، روزها کوتاه‌تر شده و ما یه جورایی خیلی غروب‌تر از همیشه خدمتتون هستیم و شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید. اجالتاً امیدوارم که لحظه‌های خوبی باشه این لحظه‌هایی که شما در این صدای ما رو میشنوید. عرض کردم خدمتتون موضوع برنامه ما بررسی سیاست خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است و دو مهمان گرانقدر رو در استودیو میزبانی می‌کنم: جناب آقای دکتر علیرضا نظری، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
تشکر می‌کنم.
سلامت باشید. و سرکار خانم دکتر سمانه عابدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد. خوش آمدید خانم دکتر.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید ان شاءالله. توی فاصله‌ای که رفت و آمدی داشتیم خانم دکتر یک تذکری رو به من دادن و گفتن که یه دو تا سیاست هست، یکی سیاست خرید تضمینی است، یکی قیمت تضمینی است. آره، این رو شما چون من گفته بودم اصلاح بفرمایید برای شنوندگانمون که ما در مورد این دو تا چه تفاوتی با هم دارن و بعد دیگه وارد وضع موجود بشیم آن چه اتفاق افتاده.
سلامت باشین. من در ابتدا لازم هستش که عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز و یاد و خاطر عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس خاطر آفریدن و گرامی بداریم. همطور که شما فرمودین، حالا ما یک تفاوتی قائل هستیم بین سیاست‌های قیمت خرید تضمینی و قیمت تضمینی که در ابتدا در سال 1368 ما قانونی رو تحت عنوان قانون تضمین خرید رو مصوب کردیم. بر اساس اون دولت قیمتی رو تنظیم میکنه و البته خب ساز و کارش متفاوت هستش، بر اساس قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکنه و در نهایت دولت با اعمال قیمت های هزینه های واقعی تولید و همچنین نرخ تورم لازم هستش که این قیمت اعلام بشه و بعد در حقیقت تضمین خرید این محصول رو به عهده میگیره. اما اگر که خب حالا کشاورز تونسته بازار آزاد به فروش برسونه که خب فبه و ولی، در غیر این صورت دولت تضمین میکنه که این محصول رو با قیمت تضمینی که اعلام کرده خریداری بکنه. در رابطه با قیمت تضمینی که خب این سالها بعد در دهه 80 از سال 89 بودش که مصوب شد، بر اساس تصویب قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و در حقیقت منابع طبیعی بودش که در ماده 33 اون از قابلیت بورس دقیقا مطرح شد که استفاده بشه برای خرید محصولات، یعنی که در این نوع حمایت قیمت تضمینی، یعنی حداقل قیمتی رو دولت تعیین می‌کردش، موظف به خرید محصول نبود، کشاورز میتونست بره در بازار مورد معامله قرار بده، اگر قیمت بازار پایین‌تر از قیمتی بودش که دولت اعلام می‌کرد، دولت ما با تفاوت قیمت رو میتونست به کشاورز پرداخت بکنه و این بار هزینه‌ای خیلی کمتری رو به دوش دولت واگذار
می‌کرد.
نه الان ما داریم قانون با در حقیقت خرید تضمینی رو داریم اجرا میکنم و من فکر میکنم بحثی که وجود داره هم در حول و حوش همین قانون هست.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر نظری. خب شما بفرمایید الان روشی که داریم اجرا میکنیم که خانم دکتر گفتن رو یه توضیح بدید برای ما و بعد بریم ببینیم که این چه ایراداتی داشته که شما پیشنهادات جدیدی رو ارائه کردید در مجلس برای تکمیل این کار و اصلاحش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و سرکار خانم آبدی که مهمان این جلسه هستن. همچنین ایام هفته دفاع مقدس رو یادآور حماسه سازی های ملت قهرمان ایران رو گرامی می‌داریم و بر ارواح مطهر و بزرگوار شهدای والا مقام بهترین درودهای خودمون رو تقدیم میکنیم. خدمت شما عرض کنم که قانون کتاب الان وجود داشته که مصوبه شهریور ماه سال 1368 بوده، در اینجا مشخص کرده که دولت موظف بوده بر اساس تبصره یک این قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رو خدمت شما عرض کنم از طریق وزارت جهاد که ایشان موظف بودن هر سال قیمتی رو پیشنهاد بدن به دولت و نهایتا دولت تا پایان شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات اساسی مورد نظر رو در واقع تصویب و ابلاغ کنه. اما چیزی که در طی این سنوات گذشته از زمان تصویب این قانون تا به الان اجرا شده حاکی از این است که نتوانسته این قانون و تبصره های یک و دوی که برای این قانون دیده شده اون اهداف قانون گذار رو تأمین کنه و اینکه بتواند در بحث تضمین تولید پایدار نقش‌آفرین باشه. به همین جهت سنوات گذشته روند بر این بود که وزیر جهاد موظف بود که تا پایان تیر ماه نرخ پیشنهادی خودش رو متناسب با خدمت شما عرض کنم که به اصطلاح هزینه واقعی تولید اینها رو محاسبه کنه و به دولت در واقع پیشنهاد بده. پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی عملا در شورای اقتصاد مبنای عمل در واقع باید قرار می گرفت، اما در عمل اینجور نبود. ایشون یک نفر بود و کسان دیگری که بیشترین رأی رو داشتند اونها تعیین کننده بودن. در واقع تولید کننده عملا نماینده ای در این در واقع شورا نداشت. به همین جهت اون چی که اتفاق می افتاد رقمی غیر واقعی بود. به همین جهت کشاورزان همیشه نگران رو داشتن که هزینه تمام شده و سود متعارف عملا در این قیمت گذاری لحاظ نشده و این می توانست به نقطه برسه که بخش قابل ملاحظه از کشاورزان محصول تولیدی خودشون رو به دولت نفروشن و چه بسا در بازار آزاد چه به صورت خوراک دام تبدیل می شد یا به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج می شد و این بزرگترین خسارت بود که کشور برای تأمین این محصول استراتژیک و اساسی خودش ناچار می شد بره به دنبال باز همون واردات، وابستگی در این محصول استراتژیک. به همین جهت این گله‌مندی و دغدغه‌ای که در سنوات گذشته وجود داشت در مجلس 11 که از خرداد سال جاری آغاز شد به عنوان یکی از مطالبات مردم و تولید کنندگان محصولات اساسی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و بالاخره برای رفع این دغدغه تصمیماتی گرفته شد که آنچه که تحت عنوان طرح دوفوریتی دوفوریتش در مجلس به تصویب رسید همچنین کلیاتش، و در گام بعدی هم که مثل روز گذشته، روز یک شنبه که آخرین روز جلسه علنی مجلس بود، بحث جزئیات این طرح هم در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً از صحن مجلس شورای اسلامی عبور کرد تا انشالله سیر قانونی خودش رو و در واقع تایید شورای نگهبان رو بتونه به دست بیاره و به عنوان قانون برای سال جاری هم مبنای عمل قرار بگیره. و در همین تر تصویب شده، در واقع قانونی که الان بالاخره از این مرحله ترش تصویب شده، تصریح شده که این بتواند سال زراعی 99400 را هم پوشش بده. برای زن دولت در این روزها اعلام نکنه تا نهایتا مصوبه از مجلس مراحل قانونش رو طی بکنه و مبنای عمل قیمت گذاری برای سال جدید باشه.
جسارتا الان توی این مدلی که شما دارین تفاوتش چقدر میشه؟ الان مثلا قیمت خرید تضمینی گندم الان چقدره؟ اگر این کاری که شما میگین و مدلش باشه چقدر خواهد شد؟ محاسبه کردین یا یعنی بعده؟
ببینید، همین الان محاسبه‌ای که هنوز قبل از اجرای این قانون که هنوز مراحل نهاییش رو طی نکرده توسط وزارت جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد شده، رقم معادل هر کیلوی 4500 تومان پیشنهاد شده. اما آنچه که از جلساتی که دو جلسه که مطلع هستیم شورای اقتصاد در این راستا برگزار کرده، اونها مشغول چانه زنی هستند، 3200 تومان، 3500 تومان، 3600 تومان، که اندک اونجا کسی قرار یک نظر کارشناسانه بده و اونجا کسان دیگه روش تصمیم گیری کنن، که اساسا میشه گفت که نماینده تولید کننده واقعی هم نیستن. به همین جهت اگر بنا باشه بار همین سازوکار پیش میرفت، دولت بنا نداره 3500 بیشتر بخره. در حالی که الان 4500 برآورد قیمت تمام شده همراه با سود متعارفیه که در واقع ارزیابی شده. حالا انشالله میداریم که این قانون بتونه به داده کشاورزان برسه و حداقل حقوق اونها در بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی علل خصوص محصول گندم انشالله تأمین بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور هم به صورت تلفنی با ما هستن. آقای دکتر هاشمی سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان محترمتون آقای دکتر نظری و سرکار خانم دکتر عابدی. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر هاشمی، صحبت در رابطه با نحوه سیاست خرید تضمینی یا حالا همون خرید تضمینی است که باید انجام بشود. آقایون میگن که، یعنی آقای دکتر نظری میفرمایند که روشی که الان داره اجرا میشود این هستش که یک قیمتی رو وزارتخونه پیشنهاد میدهد به عنوان نماینده تولید کنندگان، اون بر شورای اقتصاد میشینن و بر اساس بودجه و بالاخره روش چانه زنی چکوچونه میزنن روی قیمتی بالاخره وای میسته. نظر گندمکاران و کسانی که به هر حال خودشون مستقیما تو این حوزه هستن چیه؟ پیشنهاد عملیاتی شما چیه تو این حوزه؟
از کنم خدمتتون که همونطور که آقای نظری فرمودن درسته، تا به حال روال کار بر این مبنا بود که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولد این امر یه قیمتی رو به شورای اقتصاد از طریق وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد میکرد. در اون پیشنهاد و قیمت نهایی عواملی که مؤثر بودن، عامل اصلی وضعیت دولت، چانه‌زنی ها و اونی که مد نظرشون بود اینا بودن، نه اون قیمت واقعی و قیمت تمام شده و سود متعارفی که باید کشاورزان از اون بهره مند می شدن. موضوع اصلی این بود که قانون خرید تضمینی در دهه‌های گذشته هیچ وقت به صورت قانونی اعمال نشده و بهش عمل نشده. چه در رابطه با زمان اعلام قیمت و چه قیمتی که برای محصولات کشاورزی مخصوصا گندم گذاشته میشد. یعنی قانون خرید تضمینی چه از نظر حقوقی و چه از نظر شرعی و عرفی محل اشکال بود، چون یک طرف اصلی که تولید کننده و فروشنده بود به هیچ وجه در این جلسات حضور نداشتند، نمیتونستند در رابطه با فروش محصولات خودشون اعلام نظر بکنن و این از شرعی و قانونی هم اشکال داشت. و تقریبا میشه گفت به جز یک سالی که کشاورزان راضی شدند و در جهش تولید به خودکفایی کامل رسیدن، در بقیه سالها کل کشاورزان و گندمکاران معترض این قیمت ها بودن، به خاطر اینکه قیمت ها به صورت واقعی و معقول قیمت گذاری نمی شد و همیشه کشاورز متضرر می شد و بهانه اصلی قیمت گذاران هم این بود که ما نمی خواهیم قیمت نان رو افزایش بدیم، یعنی این مابعد تفاوت قیمت نان و حقوق مصرف کننده را از جیب کشاورزان می دادن که ما معترض بودیم به اصل مسئله عدم حضور خودمون در جلسات قیمت گذاری و قیمتی که گذاشته می شد. خوشبختانه مجلس 11 هم یک کار انقلابی کرد، این آرزوی تمام کشاورزا بود که در قیمت گذاری محصولات خودشون سهیم باشن و مؤثر باشن و حق رأی داشته باشن. من از کمیسیون کشاورزی مجلس و کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم نهایت سپاسگزاری و قدردانی را دارم که درد دل کشاورزان رو گوش دادن و درد دل کشاورزان رو فهمیدن که باید چیکار بکنن و این طرح بسیار خوبیه. انشاءالله امیدوارم در این سال و سالهای آینده مثمر ثمر بشه که هم حقوق کشاورزان هم حقوق مصرف کنندگان انشاءالله درش گنجنده بشه.
بله آقای دکتر هاشمی، خیلی خب این نکته‌ای که شما فرمودین و کاری که حالا وزارتخونه داره می‌کنه یک ملاحظه‌ای داره و اون به هر حال توان دولت در پرداخته. فرض کن قیمت رو دولت بذاره، حالا الان کیلو 4500 مثلا پیشنهاد وزارت کشاورزی، اصلا نبذاره 5500 ولی پولشو نداشته باشه بده، خب عملا مشکلی حل نمیشه دیگه، یه گرفتاری بیشتری ایجاد میشه. پیشنهاد شما تو این شرایط مثلا کم بوده بودجه و اینها چیه؟
هزار نظر دولت ها در عدم توانایی پرداخت یه نکته کاملا انحرافیه.
انحرافیه.
بنده به عنوان تولید کننده محصولی رو تولید کردم، قانون خرید تضمینی هم اجبار به دولت و کشاورز نکرده که حتما این محصول رو بخره و یا حتما این محصول رو بفروشه. در قانون خرید تضمینی اومده که اگه کشاورز نتوانست محصول خودش رو به قیمت دلخواه و اونی که نه دلخواهی که قیمت ناعادلانه باشه به قیمت تمام شده به علاوه سود معقولش نتونسته بفروشه، دولت موظفه بر اساس هزینه تمام شده سودش و لحاظ نمودن تورم سالانه اعلام شده از طرف بانک مرکزی محصول کشاورز رو بخره. دولت اگر واقعا در رابطه با تامین نقدینگی گندم مشکل داره، پس چرا 2.5 میلیون تن گندم وارداتی رو با عرض الان که قیمت واقعیش بالای 25,000 تومان این رو تامین میکنه و واردات انجام میده؟ اگه واقعا نداره، چون دولت به ازای خرید 8.5 میلیون تن گندم نزدیک 23,000 میلیارد تومان پول پرداخت کرده، برای 2.5 میلیون تن وارداتی نزدیک 16,000 میلیارد تومان. یعنی دولت اینجا نمیبازه که محصولی میخره پولش رو شبکه بانکی میده دوباره این پول برگشت داده میشه، یعنی پول بلاعوض نیست که عنوان بکنن که دولت توان خرید نداره. یا اینکه کشت قراردادی رو ما پیشنهاد کردیم از سال گذشتم، اینو تقریبا اجرایی کردیم در گندم دروم، امسال انشالله در گندم معمولی بنیاد ملی گندمکاران طرف قرارداد کارخانجات آردسازی و کارخانجات ماکارونیه که انشالله من امیدوارم در طول یکی دو سال آینده دیگه این هزینه و این بار و این مشکل از دوش دولت برداشته بشه، تولید کننده با مصرف کننده نهایی خودش قراردادش رو ببنده، پولش رو هم تأمین بکنه و کشت و زرش هم انجام بده. یعنی این موضوع انحرافی عدم توان دولت من به اعتقاد من یه موضوع انحرافیه، یعنی که دولت اگه واقعا بهش میصرفه که از خارج وارد بکنه هیچ اشکالی نداره، اجازه صادرات گندم ما رو به خارج از کشور بدن. خارج از کشور در کشورهای همسایه ما الان نزدیک 6,500 تا 7,000 تومان کیلویی گندم خرید و فروش.
اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم، حالا پس بمونین از خانم دکتر میپرسم. اتفاقا این موضوع ما یه بخشی از این حرفا و اینها برمیگرده به الانی که نرخ ارز خیلی افزایش پیدا کرده و پارسال مخصوصا خب این در رابطه با گوشت هم مطرح بود که دام زنده ما وقتی که میرفت اون طرف خیلی ارزشمندتر میشد. اگر مثلا نرخ ارز پایین بود شاید انقدر الان نه واردات گندم و دیگر محصولات فشار اقتصادی ایجاد میکرد و نه برای کشاورز ما مثلا میصرفید که ببره مثلا اون طرف بفروشه. الان باید چه بکنیم خانم دکتر به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اینکه نظریه ها و تجربه های دنیا و اینها تو این شرایط چه پیشنهادی به ما میده؟
خدمتون عرض بکنم که ببینید الان ما چند تا مسئله‌ای رو باهاش درگیر هستیم که شاید در سالهای پیش با اون روبرو نبودیم. یعنی شرایطی که ما داریم در اون قیمت خرید تضمینی رو تعیین می‌کنیم خیلی متفاوت هست با پارسال در همین شرایط، در همین موقع. چرا که ما الان چند تا بحران رو همزمان با هم داریم. تشدید تحریم‌ها رو داریم، بحث بیماری رو داریم که همه‌گیر شد و منجر به این شد که بخش تولید ما مختل بشه از یه بودی و خود همین منتج به این شدش که بودجه دولت کاهش پیدا بکنه.